آزادی
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهای دولتی و رزمندگان قبیله های سنی مذهب یک گذرگاه مهم در مرز با سوریه را از جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی باز پس گرفتند. گذرگاه الوالید 3 سال پیش به دست جنگجویان افتاد. ارتش عراق روز 17 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت در جنگ به ضد اعضای گروه دولت اسلامی در غرب عراق نیروهای هوایی کشور و آمریکا به نیروهای زمینی کمک کردند. گذرگاه الوالید در مرز با شهر التنف سوریه قرار دارد که در اینجا آمریکا یک پایگاهی را برای کمک به نیروهای استفاده میکند که با گروه دولت اسلامی و به ضد حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میجنگند. گذرگاه الوالید را تندرو روز 22 ایون سال 2014 اشغال کردند. در آن سال گروه به نام دولت اسلامی قلمروهای وسیع عراق و سوریه را گرفت و شهر رقه در سوریه و شهر موصل در عراق را پایتخت به نام خلافت خود اعلان کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت هفته آینده هیئت با رهبری اولوغبک رازیقولوف معاون نخست وزیر ازبکستان به دوشنبه میآید. دفتر مطبوعات وزارت با نشر بیانیه رسمی گفت که سفر دوروزه هیئت کشور همسایه روزهای 20 و 22 ایون صورت میگیرد. درباره هدف از سفر چیزی گفته نشده است، اما اول این ماه هیئت های تاجیکستان و ازبکستان بعد از تنفس طولانی مسئله تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور را در دوشنبه بحث کردند. بیشتر از 90% سرحد 1300 کیلومتر بین تاجیکستان و ازبکستان تعیین و علامت گذاری شده است و فقط 60 کیلومتر دیگر مانده است که باید دو طرف سری تقسیم آن به موافقه برسند. جنگجویان طالب روز 18 ایون با حمله به یک قرارگاه پلیس در شرق افغانستان کمش 5 مامور پلیس را کشتند. سردار ولی تبسم سخنگوی پلیس ولایت پکتیکا گفت و مرگ طلب ماشین های بمب گذاری شده شون را به قرارگاه پلیس در شهر گردیز روانه کردند و سپس 4 جنگجو به داخل اداره وارد شدند. یکی از جنگجویان کمربند ترکنده اش را در داخل اداره پلیس منفجر کرده است و 2 نفر دیگر را ماموران پلیس کشتند. دانش نجیب سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این باره گفت
متاسفانه به اثر حملات و درگیری که صورت گرفته تا اکنون 5 پلیس شهید است، 9 پلیس مجروح و 9 ملکی که البته در اون ساحه گشت و گذار میکنه اینا هم مجروح هستند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال بیانیه به مطبوعات گفت که حمله کاری دستی طالبان بوده است. نیروهای بحری آمریکا گفتند بعد پیدا کردن چند جسد جستجوی 7 ملاح ناپدید شده را قطع کردند. این 7 نفر هنگام برخورد یک کشتی جنگی آمریکا با کشتی باربر در نزدیکی ساحل‌های ژاپن بینشان شد. سپاه هفتم بحری آمریکا روز 18 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت ماموران نجات و جستجو به گوشه آسیب دیده کشتی را یافتند و سربازان ناپدید شده را در گوشه پرابیان پیدا کردند. در بیانیه تعداد سربازان غرق شده را نگفتند. ملاحان آمریکایی روز 17 ایون بعد از برخورد کشتی جنگی فیتجرالد با کشتی باربر ACX کریستال از فیلیپین ناپدید شدند. یکی از بخش‌های کشتی جنگی سخت آسیب دید. تحقیق صدمه شروع شده است. مقامات ایران میگویند پاسبانان ساحلی عربستان سعودی با تیراندازی به سوی 2 ماهیگیر ایرانی در خلیج فارس یکی از آنها را کشتند. وزارت امور داخلی ایران گفت که به ادعای عربستان سعودی قایق شهروندان ایران شامی 16 میلیون به قلمروهای آبی عربستان وارد شده است. در بیانیه وزارت از روز 17 میلیون آمده است که مقامات ادعای عربستان سعودی را تحقیق میکنند، ولی عملکرد سعودی ها موافق با اصول های بشری و دریانوردی نبوده است. عربستان سعودی حادثه را شرح نداده است. با گفته رسانه‌های دولتی ایران حادثه در نزد یک مناره نفتکش عربستان سعودی رخ داده است. ایران و عربستان سعودی مناسبت خوبی ندارند و از سال 2016 روابط دیپلماتیکشان را قطع کردند. با شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
تباب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بعد 10 سال فعالیت در تاجیکستان کارخانه مشترک ترکتور سازی تاج ایران هم از کار ماند، در حالی که مقامات تاجیک سبب قطع فعالیت شرکت ترکتور سازی را به ناکامی آن در ادعای فعالیتش رد می دهند. مسئولان ایرانی آن می گویند تاجیکستان دیگر نیاز به کار این کارخانه را ندارد. تاج ایران یکی دیگر از ساختارهای ایرانی است که در یک سال اخیر فعالیتش را در تاجیکستان قطع می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارخانه مشترک تاج ایران بر اساس شرطنامه میان وزارت صنعت تاجیکستان و شرکت ترکتور براری جمهوری اسلامی ماه ایون سال 2006 کارش را در دوشنبه به راه ماند. اقتدار لایحه‌ای کارخانه مشترک 2000 عدد ترکتور در یک سال بوده 51% سهمیه های آن به ایران تعلق داشت. از روی اطلاع دریافتی این کارخانه تخمیناً یک سال پیش فعالیتش را قطع کرده در این مدت چیزی استحصال نکرده است. مسئولین وزارت صنعت تاجیکستان نیز قطع شدن فعالیت تاج ایران را تصدیق نموده، گفتند که در این تصمیم هیچ انگیزه سیاسی وجود ندارد، بلکه کارخانه در بازار کشاورزی نتوانست خود را حفظ کند. فعلا در دوشنبه تنها دفتر کاری شرکت فعال است و بس. صمد دگیپور رئیس کارخانه مشترک ترکتور سازی تاج ایران روز 16 ایون به رادیو آزادی گفت فعلا کارخانه پر از کار مانده است و از ایران دیگر قسم های ترکتور وارد کرده نمی شود.
بله فعلا تولید ندهیم، ترکتور داریم از 10,000 دلار تا 20,000 برای ما یه سال آزاد نمی کنه.
بر اساس سازشنامه میان دو کشور بعد وارد تاجیکستان شدن، قسم های احتیاطی ترکتورهای ایرانی در کارخانه واقع در دوشنبه جمع و به شکل ترکتورهای تیار به استفاده داده می شدند. رئیس کارخانه با تاسف از کارماندن کارخانه گفت اگر تاجیکستان منفعت دار فعالیت این کارخانه باشد از سرگیری کاری آن مشکل نیست. عین زمان صمد دگیپور گفت سبب تصمیم تاجیکستان برای آنها معلوم نیست. در همین حال وزارت صناعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان میگوید سبب قطع شدن فعالیت کارخانه مشترک تاج ایران تنها زمینه اقتصادی دارد و به مسائل سیاسی هیچ ارتباط ندارد. امرالله قادیروف کارمند ریاست ماشینسازی وزارت صنعت و تکنولوژی های تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پس از امضای سند در سال 2006 تاج ایران عملا در سال 2008 به وارد نمودن تراکتورها به تاجیکستان آغاز نمود.
دیگه ما اینا اكو دولت ایران قدیم همکاری گزار گفته بود پر را و نمیتونیم کنن کو بازار دیگه هم شرایط خوش دیکتوار میکنه. لیکن ما 5 سال روشر به دولت ما به عضو کردیم کیست سیاسی به ده همون فقط اقتصادی یکون جفای دیگه ندارد. این ویگون وی ندارد. اینو پرا سخنون این پیش این گپو خشون دیگه وی سیده و خریدار مثل دیگه وی سید دیگه هم خیموندن دیگه با فروش نرفت دیگه ناورن هم.
به قبل مقامات شرکت های کشاورزی نظیر تاجیک اگرالیزینگ، مدد ترسونزاده اگرالیزینگ و دیگرها که با وارد نمودن تراکتورهای ساخت جمهوری بلاروس مشغول هستند سالانه تا 250 عدد تراکتور ساخته شده در این کشور سابق شوروی را وارد می کنند. در حالی که هر دو جانب تصمیم بسته‌شوی کاری کارخانه ای 3 ساله را صرف اقتصادی می نامند، کارشناسان می گویند تاج ایران هم یک قربانی دیگری تصمیم های دوشنبه در زمینه بیرون کردن تجارت ایران از خاک تاجیکستان شد. در یک سال اخیر در این قلمرو دفتر یک قطار کارخانه و سازمان های ایرانی سابقه دار بسته شد، از جمله شرکت تولید کننده محصولات شیری پالود که سال 2000 وارد بازار تاجیکستان شد از حق ادامه فعالیت محروم شد. در میان سازمان های جمعیتی کمیته امداد خمینی یکی از سابقه دارترین بنیاد خیریه نیز ایولی سال 2016 بعد 20 سال فعالیت در تاجیکستان از کار ماند. آن زمان وزارت عدلیه گفت که این سازمان قانون درباره اتحادیه های جمعیتی را نقض کرده آگاهی های نهاد دولتی تاجیکستان را نادیده گرفت، ولی مشخصا نگفت که این کمبودی ها از چه عبارت است. گردش جدید در روابط دو کشور زمان شریک و دوست نزدیک دکمبر سال 2015 رخ داد. تاجیکستان که حزب ممنوع نهضت اسلامی را مسئول تشکیل آشوب مسلحانه ماه سپتامبر سال عنوان کرد، از دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبر این حزب ممنوع شده سیاسی به همایش وحدت اسلامی در تهران و دیدار او بر رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به خشم آمد. رهبریت حزب ممنوع نهضت اسلامی این اتهامات را ساخته و بی‌پایه عنوان کرده، اتهامات حکومت را همیشه رد کرده است. با اینکه ایران بعد این حادثه تلاش کرد مناسبات با تاجیکستان را دوباره عادی گرداند، ظاهرا دوشنبه دیگر موقعش را تغییر نداد. تا سال 2015 ایران یکی از 5 کشوری اساسی در میان کارشریکان تجاری تاجیکستان بود. با سرمایه این کشور در تاجیکستان نقب استقلال در گردنی انزاب را ساخته نیروگاه سنگتوده دو در جنوب کشور را به کار انداخته شد و فعلا خبرگزاری های فارس، صدای خراسان، پرس تیوی و صدا و سیما ایران کار خود را در تاجیکستان ادامه می دهند. گردش مال میان تاجیکستان و ایران در دو سال اخیر تدریجا کاهش یافته است. آمار دولتی حاکی است که اگر در سال 2015 گردش مال میان دو کشور 1 میلیارد و 833 میلیون دلار را تشکیل می داد، در سال 2016 این نشان داد 38% کم شده تا به 1 میلیارد و 143 میلیون رسیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان از امامان و ساکنان این کشور خواست که خانواده افراد متهم به افراطگرایی را رد معرکه نکرده و در انزوا قرار ندهند. تفصیلات را من کیومرث عطا برایتان میگویم. شوکت میرزیایف این طلب خود را روز 15 ایون در صحبت با امامان و نمایندگان مقامات و ساکنان در شهر تاشکند در میان گذاشت و عین زمان گفت که آماده است اعضای گروه های تروریستی را از حق شهروندی ازبکستان محروم کند. در گذشته در بعضی از منطقه های ازبکستان ساکنان محله و جماعت ها پیوندان اعضای گروه های افراطی را زیر بار طعنه و ملامت گرفته از معرکه های خود دور کردند. رئیس جمهوری ازبکستان گفت که این راه نجات کسانی نیست که به قول او گمراه شدند. او افزود:
یولدن ادشکن بالانی درو دشمنگه چیقارماستان اونی اوزمیزنینگ فرزندیمیز دیب بیلیشیمیز شرط.
جوانی رو که گمراه شده است نباید دشمن شمرد. برعکس باید کاری کرد که او بیند، داند و احساس نماید که دل ما صمیمانه با او می سوزد. شاید بعد از این چشم دلش باز شود و به راه درست دروید. گمراه شوی یک نفر کلفت به سر یک آیله نی، بلکه تمام جامعه است.
بلکه بطون جمعیت باشه دشکن کلفت.
یکی از امامان در اندیجان گفت ملاقات شوکت میرزیایف با علمای اسلامی 7 ساعت ادامه کرد. او گفت رئیس جمهوری ازبکستان پیشنهاد کرده است نام ساکنانی را که برای کدام اشتباه کوچک به فهرست سیاه وارد شدند بازبینی کنند. میرزیایف گفته است فقط به خاطر آنکه کدام توسط تلفن پیامک یا اس ام اس فرستاده است او را عضو گروه های ممنوع دانسته و به روی خط سیاه وارد کردند، نامواسطه از آنکه او آدمی خوب است. وی علما و مقامات را موظف کرده است که با چنین آدمان صحبت کنند، پرونده‌شان را بینند و بیگناهان را سفید نمایند. حالا برای انجام این کار گروه های ویژه در محل ها تأسیس شده است. به قول امام از اندیجان، خطیبان مقامات هم وظیفه دار شدند که تا آخر امسال در این باره به رئیس جمهوری ازبکستان گزارش دهند. شوکت میرزیایف در ملاقات با علمای اسلامی از اشتراک شهروندان ازبکستان در جنگ های عراق و سوریه و حمله های مرگبار در بعضی از کشورهای اروپایی نیز شدیداً نارضایتی کرد. او گفت که از شنیدن چنین خبر و تاکید آنکه عاملان از شهروندان ازبکستانند سخت آزرده می شود. حداقل در نیم سال اخیر 2 شهروند ازبکستان برای انجام حمله های مرگبار در ترکیه و شوئدیا عیبدار شدند. رئیس جمهوری ازبکستان هرچند در ملاقات 7 ساعته خود از این قضیه ها شخصا نام نبرد، ولی گفت که شبها خوابش نمی برد وقتی می بیند که چقدر از جوانان براه نادرست رفتند. چون این ملاقات رئیس جمهوری ازبکستان با علمای اسلامی و نمایندگان مقامات در شبکه های اجتماعی هم به بحث کشیده شد. برخی از کاربران اگر این رفتار او را باعث به تحسین دانسته باشند، برخی دیگر گفتند که این ملاقات ظاهرا صمیمی نبود، چون به ادعای آنها امامان گویا پیش از واخوری یک دوره مخصوص تمرین را پشت سر کردند. یکی از کاربران نوشته است در این تمرین در دانشگاه اسلامی تاشکند تقریبا 30 امام حضور داشتند. صحبت های شوکت میرزیایف درباره خانواده افراطیان و اینچنین جنگجویان ازبک تبار در کشورهای خارجی در حالی است که قبلا گفته می شد بیش از 5000 شهروند کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان به سوریه و عراق رفتند و اکثر آنها به صف گروه های تندرو و تروریستی پیوستند. اینچنین جنگجویان ازبک تبار در هیئت گروه های جنگی در افغانستان و بخش های از پاکستان هم حضور داشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستانیان برای استفاده از اینترنت یکی از نرخ‌های بلندترین در جهان را پرداخت می‌کنند. بانک جهانی گفته است گرانی اینترنت سبب شده است که قسمی کمی شرکت‌ها در تاجیکستان در کار خود از اینترنت استفاده برند. کارشناسان می‌گویند گرانی اینترنت در تاجیکستان نتیجه نظارتی از حد زیاد مقامات و جاری شدن پرداخت‌های زیاد بالای شرکت‌های اینترنت رسان است. من مولا رجب یوسفی جزئیات این موضوع را ارائه می‌کنم. در گزارش تازه بانک جهانی زیر عنوان دیجیتال دیویدنز یا برتریت‌های تکنولوژی رقمی آمده است، در تاجیکستان تنها 17% اهالی اینترنت را در همه گونه دستگاه‌ها استفاده می‌برند، در حالی که این رقم در قرقیزستان 28%، ازبکستان 44% و در قزاقستان 55% را تشکیل می‌دهد. گزارش در حال نشر می‌شود که اهالی کشور پست‌ترین معاش در حدود سابق شوروی را می‌گیرند و از روی آمار کشورهای مشترک المنافع میزان میانه معاش در تاجیکستان سال 2017 123 دلار را تشکیل داده است. در گذشته نیز انتقادها از بلند بودن ارزش خدمات اینترنتی در تاجیکستان صدا زده بود، اما شرکت‌های اینترنت رسان می‌گویند سیاستی کامل نرخ گذاری به آنها وابسته نیست. مسئولین شرکت‌های اینترنت رسان میگویند خود آنها ترافیک یا بسته اینترنت را با نرخ گران از همکاران خارجیشان می‌خرند و نمی‌توانند آن را با نرخ کمتر به اهالی پیشنهاد کنند. خالق نظر جمعه سخنگوی شرکتی وویلان روز 16 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت شبکه ترانزیت اینترنت این شرکت به قرقیزستان پیوست شده است. با گفته جناب جمعه سبب
اساسی گران‌تر بودن اینترنت تاجیکستان نسبت به دولت‌های دیگر در آن است که شرکت‌های اینترنتی خطهای ترانزیتی را از جمهوری قرقیزستان قیمت‌تر می‌خرند. در مقیاس سنگه گرانترین چیزی در روسیه است، حالا که در قزاقستان فرق می‌کند، برای آنکه او از روسیه می‌خرد، وقتی قرقیزستان از روسیه می‌خرد، اون نرخ قرقیزستان هم گران‌تر می‌شود. وقتی ما از قرقیزستان می‌خریم، نرخ ما از همه گران‌تر است.
سخنگوی شرکت وویلان همچنین جاری شدن اکسس برای اینترنت را از سبب‌های دیگری گران بودن نرخ در تاجیکستان می‌داند. فعال شدن مرکز یگانه کموتاسیونی در تاجیکستان سال 2016 هم به افزایش ارزش اینترنت تأثیر گذار شده است. یک مسئول شرکت اینترنت رسان که نخواست نامش ذکر شود گفت بعد فعال شدن این مرکز در آغاز سال جاری قیمت اینترنت تا 10% بالا رفت. در زمینه ارزش اینترنت موبایلی و بی‌سیم در تاجیکستان تحقیقات خاصی انجام نشده است، اما طبق گفته شرکت‌ها قیمت اینترنت هر ماه برای شخصان واقعی از 250 تا 1500 و برای کارخانه از 500-600 تا 20000 سومانی را تشکیل می‌دهد. نرخ‌های مذکور وابسته به سرعت اینترنت مقرر شدند. گران بودن اینترنت در تاجیکستان به جای ساکنان کشور تاثیر جدی رسانده است. گلنار خواجه‌ای، یک ساکن 24 ساله شهر دوشنبه، هر ماه برای دسترسی به شبکه اینترنت طریق تلفن حدود 180 سومانی مبلغ صرف می‌کند و می‌گوید خراجات او نظر به یک سال پیش 40-50 سومانی افزایش یافته است. کارشناسان می‌گویند تا زمان محتوای تاجیک اینترنت وسیع نشود و مشتریان از منابع‌های داخلی کم استفاده برند، نرخ اینترنت در تاجیکستان بالاتر باقی خواهد ماند. محمد عبادالله، رهبر فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان، میگوید نبود محتوای تاجیکی اینترنت از عامل اصلی بلند بودن نرخ در تاجیکستان است. با گفته این کارشناس تاجیک،
این یکم نبودن محتوای محلی، یعنی محتوای تاجیکی برای تاجیکستانیان در تاجیکستان، اما در اینترنت معلوماتی که مردم میگیرند، معلومات از تاجیکستان برای تاجیکستانیان به زبان تاجیکی نیست. وقتی که یکان اطلاعات دسترس کردنی می شوند مردم، بیشتر در بیشتری حالات ها از ذخیره های بیرونی می گیرند، یعنی که ذخیره های داخلی معلومات های ضروری ندارند.
اما برخی از کارشناسان میگن گرانی اینترنت یکی از نتیجه های دخالت از حد زیاد دولت به سایه تلکامونیکاسی است. رستم گلوف، پایه‌گذار وبسایت بلاگستان، در صحبت با آزادی گفت به سایه تلکامونیکاسی آزادی باید داد تا آن خودش رشد کند.
عموما سایه تلکامونیکاسی را آزادی دادن در کار که خودش رشد کند، خودش هم ترقی یابد، دیگر دولت ها همکاری کنند و دیگر دولت ها شرطنامه های همین پیوست شدن به اینترنت بندند، یعنی اپراتورهای ما. اما افسوس که در تاجیکستان علاقه این گونه امکانیت نیست، برای اینکه دولت به پورگی میکنند.
همین کمپانی ها امکانیت خودشان مستقلانه حل کردن میخواد، مثلا رو ندارن. بانک جهانی در حال از رکورد بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان خبر میدهد که طبق معلومات اخیر شماره کاربران اینترنت در کشور 300,000 نفر کاهش یافته است.
برای من عزیزم، خوشبختی تو کافی است، باید که من بروم، کسی سیوم زیادتیست، سسیم زیادتی است. تو نمانم میدونم که کیست، بدون التماس میکنم خلاص، کسی سیوم زیادت است. میروی ننم نگویم که ایست، عشق تو نمانم میدونم که کیست، بدون التماس میکنم خلاص، کسی سیوم زیادت است، کسی سیوم زیادت است.
ملتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
با اوج گرفتن تجارت و همپاره در تاجیکستان، خواستاران به دست آوردن درآمد دیگر مرزهای اخلاقی را هم عبور کرده دست به کندن پنجره های سر قبرها می زنند. یکی از آسیب دیده ترین قبرستان ها آرامگاه مسیحیان دوشنبه است که در میان صدها قبر پنجره دار قسمتی از آنها بریده شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. به فرق از آرامگاه یهودیان و مسلمانان، گورها در آرامگاه پیروان مسیحیت همگی با پنجره احاطه شدند و بریده شدن قسمتی از پنجره ها زود به چشم عیان می شود. پدر پیتریم، راهب کلیسای پروسلاوی دوشنبه می گوید، تخریب و دزدی پنجره های قبرها به یک مشکل جدی و نگران کننده تبدیل شده است و در یک صحبت با رادیو آزادی گفت:
"تاکی случаї происходить на заброшенных могилах. Всё-таки за теми могилами, за которыми ухаживают".
حادثه های ربوده شدن پنجره
بیشتر با گروه های پرتافته شده صورت میگیرد. آهن ربایان برای ربودن پنجرهای قبرهایی که دائم نگاهبین میشوند جرأت نمیکنند، اما باید گویم که این مشکل تنها خاص تاجیکستان نیست. در سالهای 90 در نزدیکی های مسکو قبر نزدیکان من بابا و بیبی بی و پدر و مادرم غارت شده بود. پنجرهای پولادی مرقد آنها را ربودند. بنابراین من اندوه نفرانی که به زیارت مرقد نزدیکانشان آمده پنجرههایش را شکسته و ربوده شده در میابند بسیار خوب میفهمم.
Понимаю скорбь тех людей, которые приходят на кладбище помянуть своих усопших, а у них там все разворовано.
Падар Петери мегуяд, осеб расонидан ба маркади гузаштагон аз нигои хама адьон, хам масихият ва хам ислам гунои бузург ба шумор меравад. Ва мутмаин аст ки тиҷорати сиёи ин қабил бизнесменҳо дер намепояд. Дар ҳамин ҳол масъулони раёсати оромгоҳҳои шаҳри Душанбе мегӯянд, бо назардошти хавфи рабуда шудани панҷараҳо, онҳо наздикони фавтидагонро машварат медиҳанд ки атрофи қабри наздиконаш آنها با پنجره‌های آهنین محکم نکنند. رحمت‌الله مجیدوف رهبر این ساختار بر رادیو آزادی گفت:
البته حاضر در آرامگاه‌ها شنوندن پنجره‌های آهنی کم شده است و در آرامگاه‌ها گرد و اطراف آرامگاه محکم کردنش به واسطه چین بلوک میگن، سمنتی یا سمنت یا که چین بلوک محکم میکنن که او تیز چی نمیشود، از کار ویرون نمیشود، آهنی باشد زنگ میزند، میدزن پیشو میدزن، حاضر نیست. البته این کارو کم شده گیا اینه که به هر حال از چمبلو کردن خوب است و ما توصیه میتیم به همین نفرانی که در آرامگاه خیش تبارانشان خوب است از همین مسئله استفاده برند.
در شهر دوشنبه ده ها نقطه قبول آهنپارا وجود دارد. این نقطه ها آهنپاره ها را در شکل بسته ها با کارخانه های آهنگودازی می فروشند و برای هر یک کیلو آهن وابسته به موسم از 50 تا 60 درم پاداش می دهند. جورخان ستارو مسئول یکی از چنین نقطه های قبول آهنپاره می گوید وجود چنین مرکز ها از یک سو باعث تازگی شهر و محله ها از پرتوهای آهنی گشته، از سوی دیگر برای تامین کردن صنعت آهنگودازی با اشیای خام نقش مهم دارد. عین زمان با گفته ستارو با هنگام قبول آهنپاره ها نظارت می شود که مال دزدی راه نیابد و گفت در این زمینه کارگران کارگاه نظارت قطعی می برند.
یکان کارگر بزرگ ما این را قبول نمی کنند، برای ما بلای این چیز نظارت بوده است که با ما گفتگی هم که همین چیزها را نخریم، چیزهای دزدی را بچه که یوش می برند باید نخریم، سلوغاش را نگیریم باید خریم همین چیزها را، باوری حاصل کنیم که همین چیز دزدی نیست.
شما اول باوری حاصل میکنید؟
باوری حاصل میکنیم که همین چیزی دزدی نیست های باید میخرم.
کارشناسان میگویند هرچند در نظری اول ارزش آهنپاره چندان گران نیست، ولی در اصل فیزیلات یک بخشی مهمی صنعت تاجیکستان را تشکیل میدهد و از این حساب میلیون ها دلار در گردش است. تنها در داخل و اطراف دوشنبه عین حال 24 کارخانه آهنگودازی فعالند که اکثرشان مالکیت شرکت های چینی میباشند. این کارخانه ها توان در یک شبانه روز کارکرد شدن 30 تا 35 تن آهنپاره را دارند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. تخمین رجب و هنرپیشه معروف سینمای تاجیک و راوی تلویزیون در آزمون یگانه از دهگانه از میان 10 هنرمند سینمای تاجیک بهترین اعتراف شد. این آزمون از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود اویل برگزار شد و بهترین هنرمند را مخلصان انتخاب کردند. برای تبریک گفتن این جایزه با سراغ تخمین رجب رفتیم و با استفاده
استفاده از این فرصت به چند سوال خود از او پاسخ گرفتیم. نخست بیایید به شرح حال تامین رجبوه شناس شویم.
تامین رجبوه 29 ایون سال 1982 در شهر دوشنبه تولد شده است. او معلومات میانه را در مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 82 پایتخت گرفته است. سال 1999 بعد دانشکده مناسبت های ملی و منطقوی شهر مسکو داخل شده، سال 2002 بعد دانشکده اقتصاد تاجیکستان انتقال یافته است. سال 2007 دانشکده اقتصاد تاجیکستان را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است. در مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه همچون نطاق برنامه های اطلاعاتی با زبان روسی فعالیت میکند. او دارنده نشان علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان و علاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان و چندین افتخارنامه ها میباشد. تامین رجبوه برای بهترین نقش زنانه در فیلم مرد در آرزوی زنی پنجم برنده جایزه بین المللی فستیوال کینو در گواهی هندوستان گردیده است. تامین رجبوه در چندین فیلم های تاجیکستان